مدیر کل امور حقوقی سازمان حمایت گفت پرونده این شرکت‌های متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. سید مشتبه سجادی افسود طی بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت‌های تولید کننده وکیوباتوم ماده اولیه تولید قیر در بورس کالا تخلف دو شرکت متخلف در سال 98 احراز و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. شنوندگان عزیزم، خواهش میکنم نقطه نظرهای خوبتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیوی حتما به دست همکاران برنامه سازم برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شما تلفن 24 ساعته 2786-2098. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی، تحسینی درباره برنامه این شبکه رادیویی دارید، حتما به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30,162. یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم، حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشد. یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آنگونه که هستند، نه آنگونه که میخواهم باشند. یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم، که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم، هیچ شخصی نمیتواند مرا با خود آشتی دهد. یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم، چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمیتواند با دیگران مهربان باشد. آموختم که همه میخواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفت ها وقتی رخ میدهد که در حال بالا رفتن از کوه هستیم. آموختم که فرصت ها هیچگاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست رفته ما را تصاحب خواهد کرد. آموختم که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم. درود بر همه شما عاشقان، شنوندگان عزیز، مخصوصا شمایی که عشق به وطن دارید و در راستای پیشرفت هرچه بیشتر کشور عزیزمون ایران از برداشتن هیچ گامی دریغ نمی کنید، به خصوص گام دوم.
این مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
به طور رسمی شاید اولین چالش جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به یک لانه جاسوسی با عنوان سفارتخانه برمی‌گردد، به روزهایی که ایرانی‌ها تصمیم گرفتند جاسوسانی در لباس دیپلمات را از کشورشان بیرون کنند.
ما سندهای فراوانی در اختیار داریم که در طول ماه‌های اول انقلاب سفارت آمریکا در تهران کانونی برای توطئه علیه جمهوری اسلامی و علیه انقلاب بود. این یقیناً برای شما آمریکایی‌ها شنیدنش سخت تلخ، اما واقعیتی است. من شک ندارم که اگر مردم آمریکا مطلع بشند که دولت ایالات متحده چه در زمان رئیس جمهور کنونی و چه در دوران رئیس جمهور قبلی با انقلاب چجور برخورد کرده، به ملت ایران حق خواهند داد که از دست دولت آمریکا خشمگین و عصبانی باشه. بنابراین ما نمیخواستیم مسائل قبل از انقلاب رو به بعد از انقلاب سرایت بدیم. این دولت آمریکا بود که بعد از انقلاب هم حوادث تلخ و مشکلی رو با انقلاب به وجود آورد.
اولین قانونگذاری در مجلس ایران علیه آمریکا به همین ماجرا برمی‌گردد. قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، مصوبه سال 1359. در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی میان دو دولت که ناشی از انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد، اقدام و اختلافات موجود را حل و فصل کند. اما تحولات بعدی رابطه دو کشور را چالشی تر کرد. سال 1361 درگیری‌ها در لبنان اوج می‌گیرد و صهیونیست با حمایت آمریکا و چراغ سبز برخی کشورهای عربی به خاک لبنان تجاوز می‌کنند. آنها دنبال تغییر اساسی در منطقه هستند. همزمان امام خمینی به حجاج پیام می‌دهد.
از سوی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیام بسیار مهمی خطاب به عموم مسلمانان جهان به خصوص حجاج بیت الله الحرام فرستاده شد. مصیبت عظیم آن است که آمریکا که قریب نیم قرن بر مسلمانان جهان به خصوص منطقه هرچه خواسته است ستم کرده و مخازن آنان را غارت نموده است، دولت‌ها نه تنها از ترس آمریکا نمی‌توانند اظهار مظلومیت مظلومان را حتی در کشورهای خودشان بشنوند، بلکه چنان که دیدیم با ملت غارت زده ایران که با نهضت اسلامی خود می‌خواهد فریاد مظلومان سر دهد و به ملت‌های مظلوم جهان داد خود را برساند چه ها کردند؟ و در مخالفت با اینان حتی از آمریکا و اسرائیل گوی سبقت را ربودند.
جنگ 8 ساله ایران و عراق مصادیق فراوانی از تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای زمین زدن ایران استکبار ستیز دارد. آمریکا در رأس کشورهایی که از رژیم متجاوز بعث پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی می‌کردند و جان شهروندان ایرانی را می‌گرفتند، سعی در ایران هراسی در ذهن افکار عمومی جهان داشت.
بقبود اخیراً شنیدید که رئیس جمهور آمریکا گفته است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما میخواهید، گاوی شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی میذارید بگذارید. وحشی اون است که نمیگذارد مردم زورمندا به او تعدی کنند، یا وحشی اون است که میخواد تعدی کند. اون کسی که از اون ور دنیا میاد به این ور دنیا و تهدید میکند که من چه میکنم و چه میکنم، این وحشی است. یا اون که میگه ما بذارید ما سر جای خودمون در کشور خودمون آزاد باشیم.
روشن بود که تقابل با استکبار فقط در حوزه نظامی نخواهد بود. به همین دلیل مجلس اول شورای اسلامی وقتی قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد، به دنبال مقاومت در تقابل رسانه‌ای با آمریکا هم بود. از سال 1362 آمریکا فعالیتش را در خلیج فارس بیشتر کرد. آنها به سمتی رفتند که تقابل احتمالی ایران و آمریکا هم زیاد شد. آمریکا می‌خواست حرف آخر را آنها در خلیج فارس بزنند.
خلیج فارس به تو چی کار دارد؟ تو چه کار هستی که از اونور می‌خواد خلیج فارس را تأمین کنید؟ ما خودمون باید بکنیم، به شما چه ربطی دارد؟
این ما هستیم که بر تنگی هرمز مسلط هستیم. این ناوهای آمریکایی هستند که به همه سوال و پرسش‌های ما و اقداماتی رو که ما میگیم طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی در خلیج فارس میبایست انجام بدهن تمکین میکنه.
به همین دلیل در اوج بحران سال 1366 ایران و آمریکا به تقابل نظامی نزدیک شدند.
که امریکایی‌ها در اون زمانی که به مساف نیرو در سپاه آمدند، در همه اهدافی که داشتند موفق نشدند. تعداد بسیار زیادی کشتی مورد سبب قرار گرفته.
همزمان در دهه 60 گروهک تروریستی منافقین در داخل کشور مشغول ترور بود، از شخصیت‌های برجسته کشوری تا مردم عادی کوچه و خیابان. همزمان فرماندهان آنها در خارج از کشور رسما حمایت می‌شدند.
ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم که دشمنان ما در کشور ما انجام داده. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن. اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه‌های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید.
مجلس سوم شورای اسلامی سال 68 قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا را تصویب کرد. در این قانون آمده به منظور مقابله به مثل با اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی‌ها و عوامل مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شدند، اقدامات لازم را انجام دهد. همان سال برنامه اول توسعه کشور هم نوشته و آنجا هم به صراحت بر اهمیت حفظ رویکرد استکبار ستیزی تاکید شد.
یک مسئله دیگر نفی قلدری است در دنیا. ما با قلدری مخالفیم. هر کی میخواهد باشد این قلدر، علیه هر کی میخواهد باشد این قلدری. قلدری بده. آمریکا اون طرف دنیا نشسته است، میگوید من رهبر جهانم و میخواهم نسبت به مسائل دنیا اظهار نظر کنم. این قلدری است. ما میگیم شما بی خود میکنید، میخواید در امور کشورهای دیگه دخالت کنید. شما کی هستید؟ برید بشینید مشکلات خودتون رو برطرف کنید.
خوی قلدری آمریکا نمیتواند مورد قبول انقلاب اسلامی باشد. به همین خاطر آمریکا دهه هاست راه‌های مختلف را برای حذف ایران یا تفکر استکبار ستیزیش به کار گرفته. از حمایت گروه تروریستی منافقین تا ایجاد و پرورش تروریست های تکفیری داعش در نزدیکی مرزهای ایران. مرور دشمنی های روزافزون آمریکا، اهمیت تصویب قوانین ضد آمریکایی در ادوار گذشته مجلس را به خوبی روشن می کند. با این هدف راهبردی، تبصره 30 بودجه سال 80 رسما به این موارد اختصاص یافت. کشف و خونسا کردن توطئه‌ها و دخالت‌های آمریکا در امور ایران، طرح دعاوی علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی، تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر به دست آمریکا. در پی انگشت‌نگاری از ایرانی‌ها در ورود به خاک آمریکا، در رفتاری متقابل مجلس هفتم قانون لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی هنگام ورود به کشور را تصویب کرد. مجلس هشتم هم قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا را در مرداد 89 تصویب کرد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان،
در یک دخالت آشکار، هر ساله وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشر کشورها منتشر می‌کند. همیشه هم علیه ایران صحبت می‌شود. به همین مناسبت قانون افشای نقض حقوق بشر به دست آمریکا و انگلیس در مجلس نهم تصویب شد و وزارت امور خارجه را ملزم کرد سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز 13 آبان ماه منتشر کند.
طرح دوفوریتی پیگیری حقوق سیاسی کودتای 28 مرداد.
یکی از قوانین ضد آمریکایی مجلس برمیگردد به ماجرای کودتای 28 مرداد 32 در سقوط دولت وقت ایران به دست سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس. مجلس ایران 60 سال بعد پیگیر این رفتار آمریکا شد و قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای مرداد 1332 در سال 92 در مجلس نهم تصویب شد.
با رأی چشمگیری تصویب شد.
همزمان ایران در منطقه علیه منافع آمریکا دو اقدام مهم انجام داد. یکی حمایت از گروه‌های اسلامی آزادی‌خواه مخالف آمریکا و اسرائیل مانند حزب الله لبنان و حماس، و دیگری ارتباط مؤثر با دولت‌ها و ملت‌های منطقه و افزایش عمق راهبردی. این مسئله امنیت ایران را افزایش داد.
اصطلاحی که ما به عنوان عمق استراتژیک ازش نام میبریم بسیار اصطلاح مهمیه. این ربطی به ایران تنها نداره، به یه زمان خاصی هم مربوط نیست. یعنی هر کشوری حتما بایستی عمق استراتژیک برای خودش تعریف کنه در هر زمانی، در آینده هم خواهد. خب حالا منظور از این عمق استراتژیک چیه؟ یعنی اینکه شما بتونید به دو فرایند دست پیدا کن تو عمق استراتژیک. یک، منافعتون رو خارج از مرزهاتون به دنبالش باشید که کسب کنید، و دو، تهدیدهایی که از خارج از مرزها ممکنه علیه امنیت کشور شکل میگیره در خارج از مرزها اون تهدیدها رو از بین ببریم. اجازه ندیم اون تهدیدها به داخل کشور برسن. یعنی این با این تعبیر شما به یک عمق استراتژیک دست میابید که به نظر میاد که حاکی از این است که این کشور قدرت فوق‌العاده‌ای داره. البته کشورهای ضعیف هیچ وقت نمیتونن این عمق استراتژیک داشته باشن، همیشه تهدید میاد داخل کشورهاشون و باشون مبارزه میکنن.
اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن، حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. واقعیت اینه،
تقریبا عمده کشورهایی که تهدید امنیتی متوجه اونها هست و کشورهای عمدتاً بزرگی هم هستند و یا همسایگانی دارن که در اون همسایگان ناامنی وجود داره، تقریبا همه این کشورها چنین سیاستی رو به نوعی اعمال میکنن. مثلا شما میبینید آمریکا به دلیل اینکه خودش رو بالاخره یک ابرقدرت میدونه در دنیا، بیش از 800 پایگاه نظامی در کشورهای دیگر داره، در حالی که مرزهای ایالات متحده بالاخره هزاران کیلومتر اونورتره. آمریکایی ها دور تا دور ایران پایگاه دارن که ما واقعا باید بگیم معذرت میخوایم، کشور ما وسط پایگاه‌های شما قرار گرفته، در حالی که هزاران کیلومتر مرزهای آمریکا اونورتره. چرا اتفاقی در خاورمیانه میفته آمریکایی ها نسبت به اون حساسن؟ چرا؟ با همین استدلال، میگه ناامنی در خاورمیانه ناامنی برای منه، در حالی که هزاران کیلومتر اونورتره. این فقط برای آمریکایی‌ها نیست، الان اروپایی‌ها نسبت به تحولات سوریه حساسن، حتی نه اینکه ناامنی به اروپا بیاد، حتی اینکه مهاجران و آوارگان سوری هم بیان به اروپا، نسبت به این حساسن که حتی اینا سالانه دارن به ترکیه، به دولت ترکیه نقدن پول میدن که آقا لطفاً با این کمک ما رو بپذیر، این آوارگان سوری رو در ترکیه نگه دار، اینم کمک ما، فقط نفرست اینجا. چرا؟ چون واقعا احساس تهدید میکنه.
در دهه 90 تحولات میدانی تقابل ایران و آمریکا را شکل و شمایل دیگری داد. توان ایران در کنترل منطقه و نابودی تروریست های دست پرورده واشنگتن ضربه سنگینی به آمریکا زد. آنها می دانستند پایان کار داعش در منطقه یعنی محبوبیت بیشتر ایران. به همین دلیل برنامه ترورهای خود را گسترش دادند. 8 سال قبل صحبت های یک مسئول آمریکایی در ایران خبرساز شد.
خودشون در رسمی ترین نهاد کشوریشون هر این سخن رو مطرح میکنن که مسئول سپاه قدس رو باید ترور کرد. این جز تروریسم دولتی چیز دیگری است و ما خیلی متاسفیم که این چنین دست خودشون رو آمریکایی ها رو کردند، گرچه همه میدانند ولی به این آشکارگی شاید خیلی عجیب هست در یه نهاد رسمی ادعا رو بکنند.
آمریکایی‌ها حداقل 8 سال قبل برای ترور فرماندهی ارشد ایران سردار سلیمانی که نماد مبارزه با استکبار در خارج از مرزهای ایران بود برنامه داشتند. همان زمان مجلس شورای اسلامی از ظهور دوره جدیدی از تهاجم آمریکا آگاه شد. سال 1390 در برنامه 5 توسعه ماده 205 به این موضوع اختصاص یافت و وزارت اطلاعات موظف شد با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی اقدامات را انجام دهد. همچنین قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه سال 1396 در مجلس دهم تصویب شد. اما سال 1398 نقطه اوج تقابل 40 ساله ایران و آمریکا بود. آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به لیست گروه‌های تروریستی خود افزود. ایران هم واکنش سری نشان داد. مجلس در اقدامی متقابل قانون شناختن ارتش آمریکا به عنوان سازمان تروریستی را در فروردین 1398 تصویب کرد.
اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا. قطعا جمهوری اسلامی ایران ابزارهای لازم را داره که بتونه مقابله به مثل بکنه. در ماده اول مشخصا ما سنتکام را هدف قرار دادیم، نیروهایی که در حقیقت مأمور هستند از طرف آمریکا در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا. و هر اقدامی که لازم هست مشابه اقدامی که با سپاه پاسداران اونها در حقیقت بخوان انجام بدن، قطعاً موضوع هدف قرار گرفتن از نظر قانونی برای این نیروهای سنتکام هست.
افزایش تحریم های ایران، حمایت از تروریست ها در منطقه و شروع طرح معامله قرن اوضاع را بدتر کرد. روشن بود که منطقه با رفتارهای آمریکا به سمت تنش بیشتر حرکت می کند.
شرایط امروز به تدریج به نظر من به سوی یک درگیری نظامی پیش میره.
بامداد پنجشنبه 30 خرداد یک فروند پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. این مسئله دست برتر ایران را در این تقابل نشان داد.
روز گذشته در اولین ساعات بامداد روز پنجشنبه یک فروند هواپیمای جاسوسی رژیم تروریستی امریکا با نقض فضای سرزمینی ایران و بدون توجه به اخطارهای قرارگاه پدافند ارتش و با زیر پا گذاشتن مقررات هوانوردی به فضای ایران تجاوز کرده و توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه مورد اصابت یک فروند موشک قرار گرفته و سرنگون شد.
جدیدترین مرحله تقابل زمانی بود که در دی ماه 98 ترامپ دستور ترور سردار بزرگ ایرانی سپهبد حاج قاسم سلیمانی را صادر کرد. آمریکا تصور دقیقی از جایگاه حاج قاسم سلیمانی و اندیشه او در قلب و ذهن ایرانی ها نداشت. آنها با ترور مقام ارشد نظامی یک کشور که برای ملاقات رسمی به کشور دیگری رفته بود، یک بار دیگر خوی استکباریشان را به جهان نشان دادند. اقدام آمریکایی‌ها به حدی شرم‌آور و خلاف حقوق بین‌الملل بود که هیچ توضیحی برای توجیهش نداشتند. اما محبوبیت سردار قاسم سلیمانی بعد از این شهادت کاملا آشکار شد. واکنش ایران به آمریکا دو مرحله داشت. تصویب قانون جدید علیه آمریکا. نمایندگان به اتفاق آرا جزئیات طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را تصویب کردند. به عنوان مثال عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی قبل از عبارت فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به قانون فروردین ماه اضافه شد.
درخواست داریم انتقامی سخت و قاطع را از این جنایتکاران تروریست در دستور کار خود قرار دهند.
اما واکنش دوم ایران شلیک موشک به آمریکایی ها در عین الاسد بود.
در پایگاه بزرگ قدیمی عین الاسد همون ساعتی که اون جنایت عظیم رو اونها مرتکب شدن، ساعت 1:20 بامداد امروز با موشک‌های متعدد مورد حمله قرار گرفت.
اندیشه سردار سلیمانی به عنوان نماد مقاومت و استکبار ستیزی همچنان زنده است و طبق قوانین به عنوان یک ارزش به نسل‌های بعدی هم آموزش داده خواهد شد. اکنون مجلس 11 ملزم است مسیر را برای ادامه سیاست‌های نیروی قدس سپاه با همان هدف گذاری دوران فرماندهی سردار سلیمانی هموار کند.
همچنانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این راه همچنان راه شهید سلیمانی باشه و این راه رو پیمان ببندیم که انشاءالله استمرار بده.